خارج اصول فقه جلسه 20 یک شنبه هفته 8402.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. یک تتمه بگید کلیمتونی از بحث چهارم که استعمال لفظ در بیش از یک معنا باشه باقی مانده عرض کنیم و یه خلاصه ای از این چند وقت بحث چند جلسه ارائه بشه و انشاءالله امروز بریم سراغ بحث جدید. سوالاتی هم شده چون آخرین جلسه بحث استعمال لفظ هست، طبیعتاً اینا رو هم باید پاسخ بدیم که من آخر کار اجازه بدید برعکس روزای دیگه بعد از خلاصه گیری و نکات عرض کنم. یکی از مطالبی که باقی مانده راجع به اون حدیث امام مجتبی علیه السلام مستعذرید. ما دیروز گفتیم که این حدیث امام علیه السلام مستاق تعارض اقرارین قرار دادن که در بحثای قضایی جای خاصی داره. اگر امارات قانونی تعارض کنه چی میشه؟ مثلا دو تا بیانه بر خلاف هم، تعارض بیانتین، یا دو تا اقرار ضد هم، یا اقرار و بیانه، فرق نمیکنه. یه مقاله ای ما داریم اخیراً هم چاپ شده، من سفارش میکنم دوستانی که علاقمندن به بحثای قضایی، مخصوصا فضلایی که درس و گوش میکنن و سمت قضایی دارن، این مقاله رو بخونن. اونجا تعارض دو بیانه است، اگر بیانتین تعارض کنن، منطقه ما اشاره به تعارض اقرارینم کردیم تو اون مقاله. حالا مورد حدیث امام مجتبی که من و شما خدمتش هستیم، خدمت حدیث، تعارض دو اقراره. اول اون شخص که تو خرابه دستگیر شده اقرار میکنه، بعد شخص دوم میاد دوان دوان میگه من قاتل بودم، و بعد شخص اول اقرارشو پس میگیره. اینو فضلا متوجه باشید، این پس گرفتن اقرارش هیچ ارزش قضایی نداره ها، چون بعضی آقایون میگفتن اقرار اول باطل شده. اتفاقا قشنگم توضیح داد و من گوسفندی کشته بودم مثلا، بعد دستشوییم گرفت، اومدم دستشویی کنم، مواجه شدم با یه مقتول. میدونی اینا هیچ ارزش قضایی نداره. اگر کسی اقرار بکنه اقرارشو میگیرن، اما بعد اگر به نفع خودش هرچه بگه دیگه کسی گوش نمیکنه. حالا مثلا نگید خب میرفتن تو خونه نگاه میکردن ببینن گوسفنده کشته شده نشده، بازم چیزی رو ثابت نمیکنه. ممکنه همین آدم رو کشته هم گوسفند رو کشته، میشه دیگه، احتمال دیگه. با این توضیحات هم یکی از دوستان پیام دادن که ما یقین داریم به کذب اقرار اول، یقین پیدا نمیشه. ضمن این که بعضیا میگن اقرار حجت ولو یقین به خلاف باشه، جالب اینه در بعضی از حقوق موضوع مثل فرانسه اینا اقرار رو شاه دلیل میدونن، شاه اماره میدونن. تو فقه ما بعضی از علما مثل مرحوم نائینی همین نظر رو دارن که اقرار خودش موضوعیت داره. البته ما قبول نکردیم، ولی حالا میخوام بگم این اقرار این آقا اقرار دوم اصلا اقرار نیست. یه وقتی تعبیر اقرار نکنید، حرف اولشو میگیرن، بعد اون یه شخص دیگه هم میاد، اونم میگه من قاتل بودم، چیز میشه دیگه، یعنی مشتبه میشه. قانونگذار ما در قانون 70 1370، آذر 70 که تا 92 تو دادگاه ها اجرا میشد، اونجا گفته بود اگر علم اجمالی باشه به دو قاتل قصاص که نمیشه، کیو قصاص کنیم، ولی دیه رو باید قرعه بزنیم. ما تو نقد قانون نوشتیم که جای قرعه هم نیست، چون تعارض اصل براءت در حق هر کدام جاریه، نهایتاً بیت المال باید بده، که قانون الان که داره اجرا میشه تو دادگاه ها مال 92 به این بعد داره که بیت المال ضامنه. این آشیست که ما پختیم برای بیت المال. حالا بیت المال میده نمیده خیلی قصه نخوریم که بیت المال خالی میشه، اولا معلوم نیست بدن ندنم برای جای دیگه، بالاخره هست منافذی که بره. و هر صورت میخوام عرض کنم، البته فکر کنم قانون مجازات پرداخت میشه در اقرار. چطور؟ به نظرم در اقرار یه دبه هایی دارن، میخواد مادهش الان من ندارم، تبصره ای داره ماده تو اقرار صحبت دارن، ولی با این حدیث نمیسازه مفاد قانون اون تبصره، چون اینجا امام سجاد میفهمان که بیت المال بده و همین هم اقتضای قاعده است. ما هم که پیشنهاد داده بودیم فرق بین اقرار و بیان و اینا نگذاشته بودیم، ولی به نظرم قانون مجازات 92 حالا دیگه قرعه نمیگه ها، قرعه رو چیز کرده، ولی در اقرار و تعارض اقرارین بگه بیت المال به نظرم خلاف تبصرشه. حالا ببینید دیگه، من نمیدونم بس به اینجا ها میرسه و الا می آوردم با خودم. به هر صورت آقایان این حدیث ارزشمندیست مثل بقیه احادیث اهل بیت، جای تأمل و بررسی داره. اما نسبت به حدیث دوم، حدیث امام هادی، من دوست می داشتم که شما این چند، چون این بحث و فرگه رو ما فکر کنم کی تحویل شما دادیم، چهارشنبه بود سه‌شنبه بود، روش تأمل می کردید امام هادی چه کار کردن که دیگران نرسیده بودن. اینه دیگه، وقتی اون یهودی یا نصرانی، تو روایت نصرانیه دیگه، بله، وقتی رجل نصرانی با زن مسلمان زنا میکنه، العیاذ بالله، میدونی که حکمش قتله. الانم تو فقه ما یکی از موارد قتل زنای غیر مسلمان با زن مسلمانه. خب بعد وقتی میارنش برای اجرای حد اسلام میاره. این کلمه فاسلمه هم تو حدیث افتاده، تو برگه اگر دارید عبارت اینه: رجل نصرانیون، اون حدیث دوما، فجر بمرأت مسلمه و اراد ان یقیم علیه الحد. متوکل میخواست حد جاری کنه، فاسلمه فقال. این فاسلمه افتاده، و اگر این فاسلمه نباشه اصلا حدیث درست در نمیاد. جای خوبی این کلمه نیفتاده. بله، من نمیدونم، از میگم کپی کردم آوردم اینجا. بله، مثل این که اون مشکل داشته. علی ای حال کلمه فاسلمه رو بذارید. پس قصه این میشه، دقت کنید، قصه این میشه که رجل نصرانی رو میارن برای اجرای حد، اگر بر نصرانیت خودش بماند باید کشته بشه، اگر مسلمان بشه و مثلا زنای محسنه نباشه چی نباشه 100 ضربه شلاق میخوره. حالا اینم فرض کنید زناش زنای محسنه نبوده، اسلام آورد، گفت انا مسلم. متوکل به یحیی بن اکثم که دیروز گفتم براتون قاضی القضات مملکت موسع اسلام بود، یک طلبه پایینی نبوده به حسب ظاهر، حالا اینا ماندن که ما همچون چیزی نداریم. بعد حدم ایمانه شرکه، ظاهرن باز اشتباه کلمه ای شده، قدمه اومده، بله درستش کنید، حدمه. حدم ایمانه شرکه، ظاهرن اینا یه همچون قانونی سنی ها دارن که ایمانش شرکش از بین برد. پس این الان مسلمانه، یه مسلمان با یه مسلمان زنا کرده. خب بعضی ها گفتن باید 3 حد بخوره، حالا چه قانونی؟ ممکنه مثلا شدت حد رو بگم، ولی قتل رو نگفتن. قال بعض هم یفعلو بهی کذا و کذا، هر کسی یه چیزی گفت. وقتی حساب و کتاب نداره، ولی هر که، حالا نمیخوام بگم از خواب پا میشه، اینا بعضی هاشون هم بالاخره یه ضوابطی داشتن، اما رو ضوابط خودشون هر کسی یه چیز میگه. متوکل وقتی که با اختلاف آرا مواجه شد، گفت که نامه بنویسید به امام هادی، چون اینا مرجعیت، اینو توجه کنید، اینا مرجعیت علمی اهل بیت رو قبول داشتن همشون، مرجعیت سیاسی، زعامت سیاسی رو قبول نمی کردن چون خلاف منافعشون بود، اما مرجعیت علمی اهل بیت رو قبول داشتن. یعنی حتی تو دستگاه متوکل که یکی از خبیث‌ترین و شدیدترین و عنودترین خلفای عباسیه، اگر گیر بکنن نامه امام هادی کار حل میکرد، کلن جا افتاده بود. از زمان خود امیرالمومنین که اقضاکم علیون داشتن، همینطور به اهل بیت سرایت میکرد، به امام جواد، حتی به امام رضا و هاکذا. وقتی نامه رسید، امام فرمودن که حدیث رو خواندید دیگه، فرمودن که باید کشته بشه و زده بشه تا بمیره. حالا ممکنه منظور ضرب شلاق یا مثلا اعدام، هرچه، حالا اینجا داره یضرب حتی یموت، زده بشه، حد زده بشه تا بمیره، خلاصه آخرش قتله. اینا خب با اینکه زعامت علمی حضرات رو قبول داشتن، ولی براشون سوال بود این از کجا در آوردن امام هادی، که دیگه خواندید حدیث رو، امام فرمودن از آیه فلما رأوا بعثنا قالوا آمنا بالله وحده و کفرنا بما کنا بهی مشرکین فلم یک و ینفعهم ایمانهم لما رأوا بعثنا سنت الله التي قد خلت في عباده و خسر هنالک الكافرون. امام گفت من از این در میارم، از این در میارم. حالا سوال ما اینه که این کار امام، این رفتار امام از نظر فنی که با بحث ما بسازه ها چی بود؟ اتفاقا این تصور نکنید از بتونم باشه. اینجا من آوردم، فعلی گول نخورید که من میخوام ادامه بحث بطن رو بگم. بحث بطن تمام شد، خواستیم دو مورد از رفتارهای ائمه بیاریم که حالا داریم میگیم. ببینید به نظر من امام همون راه اول داشتیم، ما توسعه در مصداق، توسعه در مصداق معنا، یه واجد یه معنای روشنی داره، امام توسعه دادن، توسعه‌ای که وقتی به مثل یحیی بن اکثم میگه دیگه لال میشه، قبول میکنه. ببینید آیه داره چی؟ فلما رأوا بعثنا، بله فلما رأوا بعثنا، این بعث یه مصداقش عذاب عام دنیاویه، عذاب عام دنیاوی، مثل عذابی که فرعون دچار شد، فرعون زمان جناب موسی اینطور شد دیگه، وقتی دید داره دریا میاد به هم داره غرق میشه، گفت آمنا به رب هارون و موسی، انا مسلم، انا موسوی، انا هارونی، اینجور گفت دیگه. که بعد قرآن میگه مثلا خفه شو، چیه آیه؟ کلا قال الان، بخونید آیه رو، فقط عصیت من قبل، الان ایمان میاری، الان که بعث ما رو دیدی، خب یه مصداق بعثه. ممکنه آقایون یه مصداق بس اون لحظه آخر و مردن باشه، یعنی وقتی انسان دیگه ملک الموت رو میبینه، یه سری عدل هم داریم اون موقع دیگه به درد نمیخوره، لحظه معاینه مرگ، معاینه ملک الموت، خب اینا یه مصداق. بله پس فلما رأوا بعثنا اون یه مصداقش عذاب عام دنیوی، عام میگم یعنی فراگیر، عذاب عام باز دنیوی موقع مردن. کاری که امام هادی کردن میدونی چی بود؟ به بعثنا عذاب خاص، عذاب خاص منظورم عذاب بر این آدم، این نصرانی اهل زنا، فرمودن اینم بعثنا، چون شلاق رو میبینه دیگه، قتل رو میبینه، اسلام بیاره نهایتا صد ضربه شلاق میخوره یه ماه بعدش خوب میشه، ولی اسلام نیاره کشته میشه، گو انا مسلم. امام فرمودن این اسلام ها به درد نمیخوره. البته بگم بهتون، اگر واقعا حتی همین موقع هم توبه کنه انسان، ما نمیتونیم قبول کنیم که توبهش مردوده، توجه میکنید؟ یا حتی وقتی انسان ملک الموت هم معاینه میکنه، اگر مثلا واقعا توبه کنه، واقعا توبه کنه ها، متا اینا عموما اگر برگردن چشماشون رو میمالن به هم، میگن عدس خورده بودیم، سردیمون شده بود، خواب بد میدیدیم، حواستون هست، اینجوریه. توبه نیست واقعا، این توهم توبه است. ولی حالا اوناش دیگه ما میذاریم به عهده خداوند بزرگ، خودش تصمیم میگیره. اجمالا این اگر یک کسی سوال کنه که این کار امام رو چیه، بالاخره امام این کارو کردن، سنی‌ها هم ساکت کردن، اونا دیگه ساکت شدن دیگه، متوکل هم پذیرفت و حدم جاری شد، اما این کار چیه، جنس این کار چی بود؟ من اصرار ندارم بگم امام از بطون آیات استفاده کردن، ولی این که توسعه دادن مصداق بحث رو. حالا جالب اینه که اونا هم قرآن خونده بودن، یعنی یحیی بن اکثم و اونای دیگه هم که اهل قرآن بودن دیگه، اینا هم قرآن میخوندن، ولی به این مصداق منتقل نشده بودن. ائمه ما گاهی در تطبیقاتشون مصادیقی رو میارن که دیگران ممکنه متوجه نشن. حالا ببینید بعد از این کار امام آدم میفهمه چقدر کار دقیقیه. یعنی چه فرقیه مثلا بین اون فرعون که ایمانش به دردش نمیخوره تو دریا، با این آدم که وقتی سیف اسلام رو میبینه تسلیم میشه، این اسلام نیست که. پس ببینید خود خطاب آیه، به قول عرب ها نداء الآیه، لحن روح آیه، گاهی بعضی ها میگن روح آیه، این توسعه رو همراهی میکنه. لذا اگر کسی از این روش امام استفاده کنه فنیاً توسعه بده اشکال نداره. پس این حدیث زیاد معطلش نشیم، از موارد همون شماره یک توسعه در مصداق معنا. امام کاری نکردن، بحث رو توسعه دادن، از عذاب عام دنیوی به عذاب خاص. منظورم از خاص یعنی یه مورد خاص. خب اگر موافق باشید ما یک خلاصه ای از بحثای گذشته، نمیدونم الان که من نگاه میکنم ما جلسه بله 16 دیگه، اولین جلسمون راجع به امر سوم بود که آیا اشتراک داریم یا نداریم. اگر اشتباه نکنم از جلسه دوم وارد شماره 4 شدیم. ما داریم مقدمات این امر سوم، امر چهارم، اگر کسی تازه ملحق شده متوجه باشه، ما امر چهارمون استعمال لفظ در بیش از یک معنا. بعدم که وارد قرآن شدیم دیدید که چقدر بحث قشنگی بود. یعنی خود این 14-15 جلسه میتونه خمیرمایه مثلا یه پایان نامه باشه، یه رساله باشه، یه پژوهش باشه، یه مقاله باشه. به هر حال حال اوناش بماند. ببینید دست منو نگاه میکنید، اگر یادتون باشه ما استعمال لفظ در بیش از یک معنا گفتیم اختلافیه، اقوالی هم هست، بعضی ها مطلقا رد میکردن، بعضی ها مطلقا قبول میکردن، بعضی ها تفصیل میدن. چون خلاصه هست من دیگه وارد نشم جزئیات. ما قائل به بله، اگه بخوام رو برگه بگم، گفتیم آقایان چه مجوزین چه مانعین متمرکز شدن رو ماهیت استعمال. آیا استعمال صرف علامت لفظ، علامت معنا، یا افناعه؟ ببینم یادتون هست کی میگفت افناعه؟ آقای آخوند. یا ایجاد المعنا به لفظ، کی میگفت؟ آقای نائینی و هاکذا. اینا میگفتن اگر صرف علامت باشه خب چه اشکال داره، لفظ علامت دو معنا در یک استعمال، در یک علامت گذاری. ولی اگر افنا مفنا اینا باشه نه. ما اگه یادتون باشه گفتیم اصلا مگر استعمال قابل اختلافه؟ واقعا آقای آخون که میگه افنا هست میتونه بگه علامت نیست؟ اینایی که میگن علامته میتونن بگن ما لفظو در معنا فدا نمی کنیم، فدا می کنیم، یعنی لفظو میاریم جای معنا، ایجاد المعنا می کنیم به لفظ. بله آقای اونشون تعهد رو داره، مثل یه مسلک خاص دیدن. خب ما اینا رو همه رو گفتیم دعوا سر چیه. ایاتون باشه ما میگفتیم که باید متمرکز شد روی انحصار و عدم انحصار. آیا ما از زبان عرب، البته این اختصاص به زبان عرب هم نداره، فارسش هم همینه، آیا انحصار در یک معناست یا نه؟ بعد ما گفتیم که هرچه عقلمون رو وجب کردیم به این انحصار نرسیدیم، ولذا ما قائل به جواز شدیم. ولی جوازی که به درد نمیخوره، چون دلیل میخواد، شاهد میخواد. البته نگید خب اگه به درد نمیخوره پس چرا فرق میکنه، بگیم محال عقلیه، تا اینکه بگیم نه امکان داره ولی شاهد میخواد. بحث دیگری که داشتیم دیگه وارد قرآن شدیم، درسته؟ قرآن زهر و بطن داره، روایات زهر و بطن رو بررسی کردیم، معلوم شد که خود بطن چند معنا داره، چند رقمه. شایع‌ترینش همین که الان داشتیم، توسعه در مصداق معناست، ولی منحصر به توسعه در مصداق معنا نیست، حواستون باشه. و یه نکته جالبی که باز داشتیم این بود که میشه از قرآن از اون معانی بطنیش استفاده کرد و استنباط و حکم کرد، به شرطی که امام یعنی حجت معصوم شاهد داشته باشیم از حجت معصوم. مثلا از آیه فلینظر الانسان عرض کردم ما راحت میتونیم برای بهداشت، برای نمیدونم انتخاب مربی برای خودمون، برای بچه‌مون استفاده کنیم. از آیه 3 مائده برای حرمت ولایت جائر، و اگر اضطرار بود اشکال نداره استفاده کنیم. و اینو دوستان فایده کمی نگیرید، تو استنباط خود بحث استعمال لفظ در بیش از یک معنا ما قبلا گفتیم چند مورد اصولیاتون میاد، همون روز اول من موارد آوردم که نگید این بحث بیخاصیتیه، اما با این ذیلی که ما اضافه کردیم، البته این دیگه استعمال در بیش از یک معنا نیست، مناسبت شده، بحث رو ارزشمند میکنه. چند تا سوالم هست میخواد من جواب بدم. من عذرخواهیم میکنم صدام نمیدونستم اینقدر اذیت میکنه، هم خودمو داره اذیت میکنه هم شما رو، ولی دیگه حالا اومدیم کلاسم برقرار شده، شما اومدید امروز، حالا پیش بریم. برای فردا اگر به این سبک و سیاق باشد، من که از درسامو میذارم، که از سخنرانی هایی که ما زیاد داریم تو یه همایشی، نمایشی، سمیناری، میزگردی، از این چیزایی که داریم، فقط کانال رو نگاه کنید. اگر اعلان تعطیلی بود فقط فردا، انشالله پس فردا مشکلی نخواهد بود، با میم انشالله. حالا یه استراحتی هم من، گرچه استراحت که ما نداریم ولی حالا اسمش استراحت. بله سوال کردن، یکی همون بحث اقرار بود که گفتن اینجا ما سه تا اقرار داریم، یا اقرار اول باطل شده، اینا رو که من جواب دادم. یکی از آقایون گفتن که بله. آیا میتونیم بگیم که در توسعه در مصداق معنا، اگر معنا حقیقی باشه خب یه جامع باید تصور کنیم و الا تناسب کافیه؟ بله، یه همون چیزیست که ما هم برش تصدی داشتیم، منتها چون سوال شده بود من احترام کردم آوردم. یکی از آقایون نوشتن که اینو دقت کنید چون شما رو میبره تو سال گذشته، نوشتن در وضع عام موضوع اون لخاص استعمال در بیش از یک معنا نیست، وضع عام موضوع اون لخاص، مثل وضع حروف اینجور میگفتن دیگه، میگفتن واضح یک معنای عامی تصور کرده ابتداء الغایه، منتها من رو برای ابتداء الغایه نگذاشته، برای مصادیق ابتداء الغایه گذاشته، ولذا معنای اسمی نداره، معنای حرفی داره. اگر بزرگواری که این سؤال کردن سال گذشته ما بودند، می دانن که ما خواهیم گفت این ربطی به اون نداره. اگر نبودن من تقاضا میکنم اون بحث پارسال رو ببینن. و از عام موضوع اون لخاص معناش این نیست که معنا متعدده، معنای من به تعداد هر استعمالی که متعدد نیست، به تعداد هر استعمالی متعدد نیست. جهتش هم اینه که اون ابتدای خارجی محقق معنا نیست، اون نماینده معناست، با اون بحثایی که ما سال گذشته داشتیم. علی حال بیشتر از این نمیتونم من با این حالم و صدا توضیح بدم، باید ببینید جواب شما رده، نه خیر، ربطی به هم نداره. حالا تا یه موقعی اگر رفتید و دیدید و قانع نشدید، یه موقع ما رو یه جای گیر بیارید از ما بپرسید. سوال کردن توسعه در مصداق معنا با استعمال در معنای مجازی و حقیقی چه تفاوت داره؟ من دیروز عرض کردم براتون، توسعه در مصداق معنا بالاخره یک معنا، حالا یا معنای حقیقی، اگر فرد مجازی هم باشه مجاز سکاکیه نه مجاز مشهور، لذا معنا متعدد نمیشه. ولی مجاز بر اساس مسلک مشهور، حالا هر بزرگواری سوال کرده هیچی، میشه تعدد معنا و خون میشه استعمال در بیش از یک معنا. اگر مجاز سکاکی رو قبول کنیم استعمال در بیش از یک معنا نمیشه، و الا میشه دیگه. حالا توضیح بیشترش هم انشاءالله اهل فضل هستید و متوجه میشید. خب بسم الله الرحمن الرحیم. صرفا برای اینکه آماده بشید برای بحث حالا یا فردا یا پس فردا، امر پنجم و بهتون بگم اگر پشیمان نشیم این دیگه آخرین مقدم است. تو کفایه هم که میدونید، البته کفایه امر 13 یه وقت نپرسید از ما که شما بقیهش رو چکار کردید، ما بقیهش رو یه جور دیگه بحث کردیم. امر پنجم ما امر 13 کفایه است و دیگه مقدمات کفایه هم تمام میشه با این امر، ما هم تمام میشه. یک سال که ما فلسفه اصول فقه داشتیم، یک سال که کفایه اصلا نداشت فلسفه اصول فقه. پارسال هم که رفتیم تو مقدمات 1، 2، 3، 4، الان میخوایم وارد مقدمه پنجم بشیم. حالا چند روز طول بکشه، انشاءالله زود جمعش میکنیم دیگه، بعد میریم سراغ خود اصول فقه، مسائل اصول فقه. اما بحث مشتق امر پنجم، آقای عصاری میخواد باشه بعد از کلاس. امر پنجم، سیزدهم کفایه، راجب مشتق فضلا، راجب مشتق منظور چیه؟ حالا اول معلوم بشه تا یواش یواش. منظور اینه اگر کسی متلبس به مبدع شد، مثلا یک نفر متلبس شد به مبدع مثلا خدای نکرده بخل و شد بخیل، متلبس به مبدع بخل، حالا اصلا چرا مثال اینجوری بزنیم بدمون بیاد، متلبس شد به مبدع جود، شد جواد، درست؟ بعد از مدتی این حالت رو از دست داد، این حالت رو از دست داد، پناه بر خدا پا به سن گذاشت. اینه که پا به سن میذارن برعکس این که حالا بی علاقه بشن، بعضیا به دنیا و مال دنیا میچسبن، به مال دنیا، درست؟ این صفت رو از دست داد، شد غیر جواد. آیا ما میتونیم بر این آدم به اعتبار گذشتش بگیم فلانون جواد حقیقتنا، نه مجاز و پجاز و اینا، به اعتبار گذشتش؟ این آقایون عبارت اینجوری درش آوردن، اگر کسی متلبس به مبدع یک اشتقاقی شد و بعد این مبدع ازش زائل شد، یا اگر حدث بود گذاشت کنار، گاهی صفته گاهی کاره، میتونیم حقیقتا بگیم ایشون این صفت برش اطلاق میشه همین الان ها، نه به اعتبار گذشته، یا نه این معلمه بازنشسته که 10 سال بازنشسته شده ولی قبلا معلم بوده، درست؟ قبلا معلم بوده، آیا ایشون الان معلمون؟ نگید مثل بیچارهایی که شبا کلاس و روز کلاس، بعد بازنشستگی، نه بعد بازنشستگی گذاشته کنار همین چیز رو، شده شهردار زنجان، نگاهی میگن برای خانمش کار میکنه، شده شهردار خانمش، خانم جان، درست شد؟ این آدم الان معلمون یا نه؟ به اعتبار گذشته اگر بگیم که خب بله فلان آقا معلم بوده است، این که بحث نداره که، حقیقت هم هست، نه بگیم فلانون معلمون. من مثال به باب نیست میزنم، بعضی ها هو نکنن، اونه که با این بحث مخالفن، حالا یه نفر نیست کرده به هر معلمی میرسه سلام کنه، احترام کنه، با خودش عهد بسته که اگه هر معلمی اومد تو ماشین اتوبوس، ایشون نشسته بود بلند شه معلم، نه معلم خودش مثلا، حالا هست معلم، یه معلم وارد میشه ولی الان بازنشسته است، خب اگر معلم باشه مصداق نزد این آدم محقق میشه. به هر صورت بحث بحث قشنگیه، فردا یا پس فردا بحث و پی خواهیم گرفت. این عبارت فخر رازی رو دارید تو چیزون هست، با دقت مطالعه کنید، پیش مطالعه کنید، طبیعتا ما نخواهیم زیاد توضیح داد. الحمدلله.
به خاطر صداتون پاسخ ندید بعدن برسم.
میخواد بپرسید حال شما رو؟
بله چش. مثلا من فقط من نگاه کردم کلام علما رو، هیچ کس رو ندیدم به قیمت ایهام جز استعمال لفظ در اکثر از معنا حساب نمی‌کنن علما. نه بچه‌شون نخواستم، این قائلین به جواز بیشتر منظورم هست.
ایهام میدونید اصطلاح فیکسی نداره که الان من عهده‌داره چیزش بشم، یعنی باید ذهنیت خودتون از ایهام بگید تا من توضیح بدم که مثلا این مصداق هست یا نه. چون من یه چیز تو ذهنم باشه، شما یه چیز تو ذهنتون باشه از ایهام. مثلا یکی شبیه توریه، یا یه چیزی بگیم که طرف مقابل به وهم بیفته، اینا در دو معنا نیست. معنا اگر معنای مقصود متکلم باشه، در ایهام یک معنا مراده، یک معنا مراده. بلندتر
در واسه این از اقرارها یا اقرارم چند تا اقرار ملاک پذیرشش چیه؟ مثلا بر علیه خدا بودن ملاک تو پذیرشش چیه که مثلا یه بار اینو ممکنه که اقرار دومی علیهش بیشتر باشه از اقرار اولی. این ملاک چیه تو پذیرشش؟ یا چند تا اقرار طرف یا چند تا اقرار طرف داشته باشه؟
ببینید اگر اقرار دوم بیشتر باشه، یه دفعه میگید بیشتره، یعنی مثلا اول گفت فلانی 100 تومان طلبم داره، بعد گفت 1000 تومان داره، این دومی رو میگیریم. معیار اقرار علیه شخص بودنه. بله اگر
علیهش بیشتر باشه
بیشتر میگیریم دیگه. حتی اگر مثلا بگه فلانی مثلا 1000 تومان ایران طلب من داره، بعد بگه 1000 دلار طلبم داره، دو تاش رو میگیره.
پس ملاک حالا مهم
علیه بودن
اقرار کردن باشه. بله مثلا این بحث حدی که بعد از زنا برای شخصی که مثلا غیر مسلمان بوده، اون حدی که اون ایمان که ناظر به حد باشه منظوره. ممکن شخصی زنا کرده، چند وقتی اصلا متواری بوده، تو اون چند وقتی که متواری بوده ناظر به حد که نبوده، اسلام هم آورده،
اون اشکال نداره، اون قبوله،
اون دیگه قبوله.
این مورد حدیث این
مورد که ناظر به حد باشه. من
باشه ممنون. جواب با توجه به این توصیه‌ای که امام هادی علیه السلام دادن در این قضا، میتونیم اینو استفاده کنیم برای اون آیه بود که از ادله براءت استفاده می‌کردن و ما کن نامعذبین حتی نبعث رسولا، که یه دمی گفتن این عذاب عذاب دنیا یسه به درد این فقر از بحث یا فقر به قول حضرت عالی و درستش نمیخوره. میتونیم اون توصیه رو استفاده کنیم با توجه به این، یا باید توی خصوص این مورد فقط استفاده کنیم همین آیه فلا ما رو بسنا؟
یه بار دیگه سوال کنیم،
مثلا این توصیه ای که امام دادن تو این عذاب از اون عذاب اووردندش حتی تو مجازات یه مجرم، آیا میتونیم از این توصیه ای که امام اینجا دادن استفاده کنیم تو موارد دیگه؟ مثلا و ما کن نامعذبینه حتی نبعث رسولا، که از آیات ادله براءته و توش اشکال میشد که این عذاب عذاب دنیوی و امتهای پیشینه، چون اون توسعه رو اونجا استفاده کنیم و اون آیه رو تقویت کنیم برای ادله براءت، یا نه فقط بعد توی صرف این موردی که خود حضرت استفاده کرده؟
نه صرف این مورد نیست، ولی باید یه استفاده طبیعی باشه. من الان نمیفهمم در ما کن و معذبین مثلا میخوام چی کار کنم.
این عذاب ها چون یه عده گفتن که این عذاب عذاب دنیاویه به درد عدلی براءت نمیخوره، خب اشکال که ما بگم خب نه این عذاب
نه جواب نگید، برای اینکه آخه فقط عذاب کنیم ما کن و معذبینه، میگه ما نبودیم عذاب کننده در گذشته. مثلا آیه وزانش مال گذشته است،
یعنی
همراهی نمیکنه،
همراهی نمیکنه. بعد حالا با توجه به این آیه که توصیه دادن موردم ببین بررسی بشه که میخوام.
خب بله، یعنی سیاق رو.
بله
همراهی،
از اون اشکال نداره تو جاهای دیگه هم استفاده
کنه، اشکال نداره، ولی به شرطی که همراهی کنه. سلام علیکم. بلندتر
دیه ای که فرمودید که اقرار اقراری که من خودم این که صد تومن شما فرمودید که صد تومن مثلا این لیتر ایرانی و صد هزار دلار شما فرمودید هر دو رو باید بده. خب کسی مثلا اشتباه هم مثلا یه دقیقه یک لحظه صد به لسان هم برش ایجاد شده باشه باید
اینا رو دیگه ببینید. اگر مقام قضایی متوجه بشه خودشون سبق لسان بود یا نه، اینا که ما قبول داریم، یعنی باید خود اقرار اینجا اقرار تموم نمیشه. قول شما سبق لسان باشه نه، اون اولی هیچ اقرار نیست، اقرار باید درست بشه. اقرار درست شد دیگه برگشت کرد. این مورد که شما میگید اقرار، این مثل که کسی داره مینویسه اشتباه کرد خط میزنه ادامش میده، میگیم نه تو همو نوشتی دیگه. این کسی باید بره بگیره؟
نه نه خودم گرفتم ایشون، انشالله که با ماشین
تشکر کنه.
آره
استاد، کسی در بحبوهای جنگ و اینا هستش، ما همین مثلا یکی شمشیر از دستش افتاد بعد همونجا شهادت اینو بگه بازم قبول نمی همونجا باید کارشو بسازن یا نه اونجا فرم کنه با این بحث اونجا که
اونجا چون برای ورود به اسلام صرف شهادت این کافیه، حتی در منافق این کفایت میکنه. اونجا فلما را او بحثنا نمیخون
ممکنه
اون شد
استدلالی که اینجا آیه
هستش نه اونجا فرض نه که اصل حاکم داریم برای ورود به اسلام، برای ورود به اسلام کفایت میکنه.
بعد روشی که امام علیه السلام در واقع دارن آموزش میدن یا نه مثلا فقط مختص خود حضرت معصوم علیه السلام؟
نه اگه بتونید استفاده کنید آموزشه،
استفاده کردنش خیلی سخته.
بله حالا یه وقت
ما باشیم یعنی همه فقه ها اگه جمع میشدن این طرفش روش امام رو نمیدیدن هیچ کسی به این فتوا نمیداد.
اما بعضی وقتها روش ملهمه، یعنی الهام بخش،
باید به درجه اطمینان بودم برسه به این.
بله به ظهور برسه، به اطمینان برسه.
بعد این اطمینان که میفرمید باید عرفی باشه، یعنی نوعی باشه یا خودش مثلا میگه من به این ظهور رسیدم؟
ظهور نوعیه، اطمینان شخصیه.
اگه اطمینانی که روشی که به این اطمینان میرسونه نوعی نباشه، تو وقت هرکی از میتونه به همینچین برداشت تفسیر برای خیلی زیاد میشه.
نه اطمینان ها، نه پش به وافه ها.
اخر روشی که ما رو به اطمینان میرسونه باید خیلی دلیل
زمین روش اقلایی باشه، مرسوم باشه، و الا من تو اطمینانم معذور نیستم. من هیچ فکر کاری نکردم، میگم من اطمینان دارم، خب من معذور نیستم. باز مثل قطع نیست، قطع آدم معذوره لااقل، اطمینان معذور نیست. اطمینان باید روال طبیعی رو پیش بره، ولی اطمینان روال طبیعی رو پیش بره غیر از اینکه بگیم اطمینان نوعی.
در اصول شما قائل به اجتماع هم رو نهستید مثل با لباس قصبی میشون نماشه یا میگید نماز باطله؟
اون حالا بحث دیگه ای داره، ممکنه از باب اجتماع امرانه ای نباشه.
خدا هر داره نماز رو با مثلا لباس قصبی با مثلا آب قصبی میگید نماز صحیح یا کار حرام کرده؟
مکان نه، چون مکان نماز کاری تو مکان نمی کنه.
نه نه همین وضو
مشکل داره،
چون میگید مثلا نماز صحیحه ولی کار حرامی انجام
نه
تکلیفن و وضعه
پس با این تفاصیل استعمال لفظ در اکثر معنا تو قرآن این موردی نداره. اینا
نرسیدیم بهش، نگید نداره، بگید که اگه خواستید از طرف کلاس ما نرسیدیم.
یعنی رد نمی کنی ولی چیزی ها با توجه به بررسی هایی که شد بهش نرسید؟
نرسیدیم. با این دفعه فرد و صبحی که مورد پیدا کنیم.